فصل دوازدهم.
داری چه غلطی میکنی؟ ها؟
بفرمه.
جواب نمیدی؟
بفرمه.
این چیه؟
تخم مرغ.
چه تخم مرغ؟
جیره شامنه، نگه داشته بودم هر وقت گشنه شدم بخورم.
تو غلط کردی که نگهش داشتی.
ایرادش کجاست؟
برو خودتو خر کن. نشسته بودی پای دیوار داشتی به سلول بغلی مرش میزدی؟
با تخم مرغ؟
حالا من چی؟ مهم اینه که داشتی سعی میکردی اطلاعات رد و بدل کنی.
آره داشتم مرس تخم مرغی میدادم.
منو مسخره میکنی؟ بدم پدرت رو درارن وقت آدم شی؟ سرت میخوره.
برای چی میزنی؟ برای چی میزنی؟
برای که آدم شی؟
واسه چی کنی که دست رو من بلند میکنی؟
حرف درارت رو بفهم؟ بدون داری ما چی حرف میزنی؟
تو فقط میتونی گزارش بدی، جز اینم کاری نیستی.
نتیجه بگو مگمون همینم شد. نگهبان که افتاده بود سر لج یک گزارش عریض و طویل برای من نوشت و فرستاد برای ریاست زندان. منم که حدس می زدم چی انتظارمو می کشه، تخم مرغ رو نخوردم و به عنوان مدرک نگه داشتم تا وقتی که احضار شدم پیش معاون رئیس زندان اوین. اما خوشبختانه سرگرد که مرد عاقلی بود متوجه اشتباه نگهبان شد و البته با یکم نصیحت من سر و تن قضیه رو هم آورد. حدود 3 ماه و نیم تو انفرادی بودم تا اومدن و منو چند نفر دیگر رو از سلولای انفرادی کشیدم بیرون و به خط کردن. تصورم این بود که قرار دوباره برگردیم کمیته مشترک، اما این دفعه بند عمومی بود که انتظارمونو میکشید. منو به بند 2 عمومی بردن که مذهبی ها رو در طبقه بالا و غیر مذهبی ها رو طبقه پایین نگه میداشتن. از اونجا که همیشه برای عذاب و ایجاد فشار منو کنار چپیا مینداختن، در اوینم منو به اتاق اسقفهای کمونیست، سرشناسا و رهبرای اونا منتقل کردن. بله
سلام رفیق، از کدوم دسته ای؟
مطمئنن از شما نیستم.
همون که تابلوه.
پس دیگه به من نگو رفیق.
باشه، اما حالا که قرار هم سفرشیم باید حداقل اشتراکاتمونو بشناسیم.
من پا روی دوم شما نمیذارم، شما هم کاری به کار من نداشته باشیم.
حرف یه روز و دو روز که نیست، به قول معروف جنگ اول به از صلح آخر.
ما از نظر سیاسی و ایدولوژی کاملا با هم مخالفیم. حتی توی تاکتیک و استراتژی هم شباهت چندانی به هم نداریم. یعنی من به هیچ وجه تو و امثال تو رو تایید نمی‌کنم.
همینطور ما تو رو.
پس از ما یکی حق اون یکی باطل. من خودم رو حق میدونم، شما هم خودتونو.
خب اگه غیر از این بود که ما طرز تفکر واحد داشتیم.
پس اگه من بخوام شما رو تایید کنم خودم رو نفی کردم و برعکس.
خیلی خب، پس بیا بحث کنیم.
شما جای بحثی باقی نذاشتین. تو هم قطرات از اول رو با خدا و مذهب سرشاخین. مذهب و افیون توده ها میدونین و برای برقراری جامعه کمونیستی تلاش میکنین. ولی من از اول با هرچی باطله مبارزه میکنم که یکی از اونا کمونیسمه. میبینی؟ هرچی بین ماست اختلاف و تفاوته.
خود دانیم. اما اگه اینجوری پاسفت کنیم حسابی تو این بند اذیت میشی.
ما فقط در یه مورد وجه اشتراک داریم. دشمن مشترک. من و شما اسیر دست یه دشمنیم، این نوکرهای شاه.
آره برای همینم همه اینجاییم.
رژیم هم اینو خوب میدونه.
اصلا هم بدش نمیاد که ما با هم درگیر بشیم.
برای همین من شخصا مخالف هر درگیری و برخوردیم، چون به نفع دشمن تمام میشه. ما تا جایی که میتونیم باید روابط انسانی داشته باشیم، نه روابط سیاسی. شما کار خودتونو بکنین، منم کار خودمو تا احترام متقابل رعایت شه.
ما میدونیم که چرا تو رو انداختن تو این بند. اینا به خیال خودشون میخوان ما حسابی تو رو اذیت کنیم و از خجالت در بیاییم. ولی تو با بقیه هم مسلکات فرق میکنی رفیق. مطمئن باش از این به بعد همه اینجا بهت احترام میذارن و قبولت دارن.
چپی ها برخوردهای منو که برخواست از صداقت درونیم بود بیشتر میپسندیدن تا مواضع امثال رجوی رو. جالب اینجاست که چپی ها از اون موقع به اینا میگفتن منافق. این رویه من خوشایند دار و دسته رجوی نبود و مدام به من ایراد میگرفتن. اردیبهشت 54 بود که حدود 200 نفر از افراد مذهبی و غیر مذهبی مجاهدین رو اووردن اوین، یعنی بعد از کشف جریان ترور شریف واقفی و صمدی لباف. این اولین نشانه های علنی و رسمی انحراف بود. در یکی از همین شبها من از شکاف در دیدم که رجوی و دو نفر دیگر رو به زیر زمین بردن. اونایی که در زندان قصر و کمیته مشترک بودن فکر میکردن که من کشته شدم، چرا که شایعه شده بود عزت خودکشی کرده. بعضی هم فکر میکردن که منو اعدام کردن. خلاصه همون شب ساعت حدود 12 بود که اومدن سراغم. بی سر و صدا بیدارم کردم و به اتاق نگهبانی بردم. اونجا یکی از بازجوها به نام رسولی و مسعود رجوی و دو نفر دیگه از همفکرهای رجوی نشسته بودن.
چطوری؟ خاطرت هست که چطور از مرگ نجاتت دادم؟
بی خود این کاری کردی.
چرا؟
به خاطر اینکه اصلا من میخوام بمیرم و از شهر شما راحت شم.
خودت لوس نکن، اگه ناراحتی بفرستمت تا اعدامت کنن.
خیلی لطف میکنی.
سیگار؟
نمیخوام، همون شلاقایی که زدی برام کافیه.
مگه من زدمت؟
چه فرقی میکنه؟ تو نزدی ولی زیر دستت که زده. دستور رو تو دادی، اونا هم اجراش کردن.
اینا فکر میکردن که ما تو رو کشتیم، آوردم تا خودشون با چشمای خودشون تو رو ببینن.
آقای رسولی من سردرد دارم، اگه میشه میخوام برم بخوابم. میشه دیدید من برم؟
میخوای بفرستمت پیش مسعود؟
من با اینا هیچ کاری ندارم، اینا زندونی هن، من هم زندونی هم. همونجا که هستم راحتم، مثلا برام تفاوتی نداره.
اونا همه چپی هستن ولی تو مذهبی هستی.
برای من تفاوتی نداره، اونجا هم هستم، عقیده خودم رو دارم، آداب دینی و مراسم مذهبی خودم رو به جا میارم. اونا هم خود وکیلی مزاحم من نیستن.
نخیر نخیر، باید بری پیش رجبی.
منو به اتاقی در طبقه دوم بند دو منتقل کردم که مسعود رجبی هم اونجا بود. بعد خودشون پتو و وسایل ما آوردن. این بهترین فرصت بود تا حسابی ازش انتقاد کنم، از استبداد و دیکتاتوری مجاهدین در زندان قصر گرفته تا نفوذ جریان‌های چپ و به کارگیری مهرهای مارکسیست در تشکیلات. دیگه وقتش بود که همه چیزو زیر سوال ببرم. یه شبی ساعت 12 تو آذر ماه 1354 منو برای بازجویی به اتاق افسر نگهبانی بردن. افسر نگهبان رسولی بود. با دیدن متهمی که روشو پوشونده بودن حد زدم که دوباره سر نخی به دست آورد. غیر از رسولی یه نفر دیگه هم با صورتی پوشیده روی صندلی نشسته.
تو چرا حرفاتو نمیزنی و خودتو ما رو خلاص نمی کنی؟ فکر میکردم که حرفاتو حداقل به من زدی، ولی الان میفهمم که فقط یه مشت چروبر تحمیلم دادی.
باز چی شده؟
خب ماجرای اصفهان چیه؟ برای چی رفتی اصفهان؟
اصفهان؟ من الان چند سال رنگ خونه بابام هم ندیدم، چه برسه به اصفهان؟
ببین داری منو دست میداری، قرار بود با هم راست تا کنیم.
شما تا جایی که میشد منو زدین، منم هرچی داشتم و گفتم و خیال خودم راحت کردم.
وحید افراخته رو دیدی؟
نه.
میخوای ببینیم؟
اصلا ابدا نمیخوام.
چرا؟
چون خائنه.
عزت چطور شد که تو 3 سال مقاومت کردی و اسم وحید افراخته رو نیاوردی، ولی حالا اینطور در برابرش جبهه میگیری؟
دشمنی من با اون به خاطر سواکی شدنشه.
اینجوری نمیشه. راجع به وحید هر چی میدونی بگو.
از وضع وحید افراخته هیچ خبری ندارم. اون 1 سال با من بود، تو اون مدت هم هیچ کاری نکردیم. بعدش هم که من دستگیر شدم و توی زندون بودم، از سرنوشتش هم الان بیخبرم. البته از خودتون شنیدم که افراخته هم دستگیر شده، ولی خب اگه واقعا دستگیر شده که خودش حرفاشو میگه و به من ربطی نداره.
حالا میخوای ببینی؟
نه.
چرا؟
اصلا ازش خوشم نمیاد.
صورتتو باز کن، دیگه کار از این حرفا گذشته افراخته.
چطوری عزت؟
اگه میخواییم با هم احوال پرسی کنیم من برم بیرم.
نه نه نه، من باش کاری ندارم.
افراخته من چطور آدمی هستم ها؟
عزت ببین، من فکر نمی کنم بین بازجوها کسی به خوبی آقای رسولی باشه.
بله، و فکر میکنم من بیشتر از شما ایشونو بشناسم.
حرفاتو بزن، مطمئن باش رسولی بهت کمک میکنه. تو الان کار تمومه، میفهمی؟ پروندت توی وضعیه که حتما اعدامت میکنه.
تو که منو میشناسی، پس منو از اعدام نترسون.
عزت من میدونم تو حرف نزدی، اما بچه‌هایی که بیرونن ارزش این همه فداکاری رو ندارن.
افراخته تو از کجا میدونی که عزت حرفاشو نزدی؟
ببین عزت، من همه حرفایی رو که راجع به تو داشتم گفتم، ولی من تو رو میشناسم. زمانی هم که با هم بودیم تو کارا و حرفاتو به ما نمیزدی. آقای رسولی،
بله.
عزت بیرونم که بود با ما مثل ساواکی‌ها برخورد میکرد، اطلاعاتشو نمیداد.
تو مسئولش بودی؟
بودم، ولی اختلاف داشتیم. عزت میخواست انشعاب کنه و برای خودش گروه تشکیل بده، به خاطر همینم افرادی رو که میشناخت به ما معرفی نمیکرد. عزت بیشتر مبارزین رو میشناسه، حتی غیر مذهبی ها رو.
گیریم که حرفای تو درست باشه. خب شمایی که همه جا دنبالم بودین، پس همه چیه در مورد من میدونین و حتما گفتین، پس من حرفی ندارم. فقط وحید اینو بدون که اگه بیرون چیزی به شما نمیگفتم، برای این بود که چنین روزی رو پیش بینی میکردم و بهتون اعتماد نداشتم.
افراخته راست میگه که میخواستی گروه تشکیل بدی؟
بله.
چه کسایی بودن؟ بیا این خودکار رو بگیر و فقط اسم افراد رو بنویس. نمیخوام چیزی رو شرح بدی، فقط اسم افراد رو بنویس.
من که این همه اسم یادم نمیاد. شما مگه چیزی میخواییم میتونین خودتون اسامی رو بنویسیم بدین به من، تو دوباره براتون رو نویسی کنم. بعد نیست یه تمرین خطی هم میشه. شما هم دست خالی نمیمونین.
عیب نداره. حالا کاغذ رو بردار و ببر داخل سلول، قشنگ فکر کن و بنویس.
سلول تاریکه، نمیشه چیزی نوشت.
اواخر خرداد 1355 منو راهی اوین کردن. این دفعه در اوین برخلاف دفعات قبل منو به بند عمومی در طبقه بالا نبردن، بلکه به انفرادی انتقالم دادن. وضعیت این انفرادی با تمام تجربه هام در دیگر انفرادی ها فرق داشت. خیلی عجیب بود. ابتدا بلافاصله منو به حموم بردن، لباس نو دادن، سر و صورتم رو اصلاح کردن، بعدم به سر و وضعم رسیدن. خیلی به این جریان مشکوک بودم، احساس میکردم خوابهایی واسم دیدن. این وضع ادامه داشت و خودم دلیلش رو از رئیس زندان پرسیدم. 1-2 ساعت بعد به سراغم اومدن و منو به بند بردن، در حالی که هیچ وقت نفهمیدم چرا منو اونجا بردن. شاید قصدشون همون خراب کردن من بود.